سلام، سلام به شما عزیزان در ایران، هر کجای ایران که هستید و هر کجای جهان و در این ساعت به تماشای تفسیر خبر نشسته. جمشید شالنگی هستم، از واشنگتن بارانی همراه شما خواهم بود در ساعت پیش رو. 41 سال پس از جمهوری اسلامی، برقراری جمهوری اسلامی، سفره مردم ایران به کجا رسیده است؟ آنچه که امروز شیخ پرزیدنت دکتر حجت الاسلام و بالعکس حسن روحانی ادعا کرده است، تا چند اندازه بازتاب واقعیت است یا ادامه همان گفته‌های بی‌اساس مسئولان جمهوری اسلامی؟ شیخ پرزیدنت گفته که اقتصاد ایران تاب‌آوری و مقاومت بیشتری در ایام کرونا نسبت به اقتصاد آمریکا و اروپا داشته است. چرا پرونده های فساد در جمهوری اسلامی، فساد مالی در جمهوری اسلامی به جایی نمی رسد و این همه ارزهای خارجی برای واردات کالا از بانک های مختلف دولتی گرفته شد، اما نه کالایی وارد شد و نه ارزی پس داده شد؟ آیا بانک های دولتی در رأس آنها بانک مرکزی ایران دستی در چپاول سرمایه های مردم ایران دارن؟ پرسش های بسیاری داریم در عرصه اقتصادی و در ارتباط با سفره مردم ایران. در میان خواهیم گذاشت با آقای حسن منصور، استاد اقتصاد در دانشکده آمریکایی پاریس که در لندن ماندگار شدند در انگلستان به حکم کرونا. با شما عزیزان خواهیم بود همراه با آقای دکتر حسن منصور تا لحظاتی دیگر. بله، دانشکده آمریکایی اقتصاد در پاریس که آقای شاهین فاطمی و اساتید دیگری نیز در اونجا هستند. خوش آمدید جناب حسن منصور عزیز.
عرض سلام جناب شاهین عزیز و سلام خدمت همه بینندگان و شنوندگان ارجمند برنامه.
آقای منصور، این صحبت آقای روحانی شما به ما بفرمایید، چون واقعا واقعیت داره نداره، چه هست که ما اقتصاد قدرتمندتر از اقتصاد اروپا و آمریکا در برابر کرونا داشتیم؟
ببینید جناب چالنگ عزیز، ما اقتصاد علمی است که روش سنجش وجود داره. برای هر سنجشی مدلی داریم، معیاری داریم، شاخصی داریم. وقتی قرار باشه که از این معیارها فراتر بریم و به جای حرفای سنجشدار، معیاردار، به جن و پری متوسل بشیم و سخنان کلی و کیفی بیان بکنیم، در این صورت دیگه مقوله به اقتصاد رفتی نداره. عرض کنم مسئله‌ای که پیش روی اقتصاد جهان حضور داره، مسئله کرونا، جدا از تحلیل و تحلیل آن، واقعیت‌های موجود روی این است که تمام اقتصادهای جهان رو به شدت گرفتار کرده و دنیا رو با پدیده بی سابقه، نه فقط کم سابقه بلکه بی سابقه روبرو کرده است که پیامدهای آن برای اصحاب تخصص هم چندان روشن نیستند. یعنی این مقدار از تسهیل مالی یا اینقدر چاپ پول که در آمریکا، اروپا، دیگر کشورها انجام میگیره، اینا پیامدهای نابیوسیدهی داره که هنوز چون تجربه نکردیم نمیدیم. در نتیجه مسائل زیادی وجود داره. در این میان یک اقتصاد متاسفانه زمینگیر نظیر اقتصاد جمهوری اسلامی داره. اینا میتونن در تب بکوبند و حرفای بی حساب و کتاب بزنند. برای من اقتصاددان که کارم، عمرم در اقتصاد گذشته، برای تمامی اینها ما مدل ریاضی داریم، سنجش داریم. حرفای این چنینی واقعا بی‌معناست. اینکه مقاومت کرده یعنی چه؟ ببینید طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس طی همین چند ماه گذشته درآمد مردم در حدود 20-30% کاهش پیدا کرد. طبق گزارش مجلس و مراکز آماری دیگر، قدرت خرید مردم در دهه از آغاز سال 90 تا کنون، این آمار که عرض میکنم مال حدود یک سال پیش، 1/3 کاهش پیدا کرده بود. در این جریان های فشارهای توهمی اخیر باز به اندازه 20-30% کاهش پیدا کرده، یعنی اینکه مردم قدرت خریدشون به شدت افت کرده. شما اینو مقایسه بفرمایید با سطح قیمت ها که به صورت شدیدی بالا داره میره، یعنی آماری که در خود ایران مورد قبوله و اونجا عرضه میشه، ما الان در حدود 60% مردم رو از تأمین مایحتاج زندگی ناتوان میبینیم. در اینجا سخن از این که اقتصاد ایران مقاومت نشون داده، من نمیدونم چه معنی میتونه داشته باشه. در نتیجه تمامی کشورهایی که مسئولان غیر مسئول دارن حرفهای بی حساب و کتاب زیاد میزنن و این آقای واقعیت، ببینید من حیرت کردم در برخی کشورها که رهبرانشون حساب شده سخن میگن. من به سخنرانی یک رئیس دولت گوش کردم به مدت 5 ساعت و در این سخنان یک حرف بی ربط پیدا نکردم. حیرت کردم که خیلی از، حالا با ایران نمیشود مقایسه کرد، در ایران شما اگر دو جمله حرف بزنید حتما یا دوتاش هم نادرسته یا یکی نادرسته. توجه میفرمایید؟ در نتیجه با حساب کتاب و منطق و آمار سخن گفتن، مسئولان سخن گفتن، مثل که از ایران از میان مسئولان کشور رفت برداست.
آقای منصور، ایران خب از مدت‌های مدید، از زمانی که نفت در شهر ما مسجد سلیمان کشف شد، که البته در ارتباط با نفت بعدا به شکل شهر امروزی در اومد، تا به امروز اقتصاد ایران به نحوی وابسته به نفت بود، نفت و گاز، یعنی دو به اصطلاح منبع عمده. به نظر میرسه دیگه نفت اهمیت چندانی نداره، این رکود قیمت نفت همچنان به قوت خودش باقی هست که این، و دو در همین شرایطی که نفت اهمیت نداره، آیا مدیریت نفتی وجود داره در ایران نیست و چه چشم‌اندازی رو به ما میده یک وضعیت اقتصاد بدون نفت، البته به این معنی، یعنی برویش هم خوبیچ
ملزم و فرمید کشورها، جناب چالنگی عزیز، برای تأمین رشدشون و به دنبال رشد توسعهشون منابع متفاوتی رو استفاده کردم. من در مطالعاتی که روی حداقل 15-16 کشور انجام دادم، هر کدوم از این کشورها شگردی برای توسعه خودشون کشف کردن، از اون استفاده کردن و غالب اینا موفق بودن. امروز مثلا ویتنام که یکی از این کشورهای مورد مطالعه بنده هست، با رشد تقریبا 10% اقتصاد خودش داره پیش میبره. اقتصادی عقب مانده، روستایی، گرفتار، ولی چندین سالی که این رشد 10% رو داره. همینطور هست هندوستان، همینطور هست خود چین، همینطور هست دیگر کشورهای از کنم مشابه، ببینید کشورهای آسیا، آسیا جنوب شرقی اینا. نگاهی بکنیم به تاریخ برخی کشورهای دیگه. شما اگر به آغاز قرن 19 برگردید، سوئد یک کشور فقرزده گرفتاره، 4 میلیون نفر جمعیت که 1 میلیون نفرشون از زور گرسنگی جلای وطن کردن. این کشور برای رشد خودش چی رو اختراع کرد؟ با کدوم شگرد اومد جلو؟ این کشور رشد خودش رو مبتنی کرد با صادرات چوب اون کشور و چون مسئولانه و با مدل علمی در روشکاش کار میکرد، توانست یک زیرساخت بازتولید شونده پدید بیاره که امروز یکی از غنیترین کشورهای جهان. مسئله این است که آیا زیرساخت ما بازتولید شونده هست یا نه. شما آخی درآمد نفت رو میرید هزینه میکنید، هزینه روزانه میکنید، در اینجا زیر ساخت توسعه رشد پدید نمیاد. رشد پدیده شناخته شده است در اقتصاد، در عالم اقتصاد. ببینید این در تمام سطوح درس داده میشه. درسنامه های بسیار بسیار جدی وجود داره در این زمینه. رشد مقوله علمی فنی و ریاضی است که در واقع نشون میده شما کدوم عوامل تولید رو دارید، چگونه میتونید با هم ترکیب کنید. کار، زمین، سرمایه، تکنولوژی، سازمان، کدوم یکی اینا رو میتونید با چه نسبتی به هم بیامیزید تا رشد پدید بیاد. به پا به پای رشد جریان توسعه میتونه آغاز بشه که جریان جداگانه ایه و عملا جریانی است، حتی عرض کنم مهلکه‌دار، خطرناک. یعنی در جریان توسعه است که ممکنه جریان رشد از کار بیفته. عنایت به کاری که در زمینه نظام سابق در ایران انجام داد، این جریان توسعه بود که در برابر رشد بسیار شدید 10-12 ساله ایجاد مقاومت کرد و کار رو به انقلاب و شورش کشاند. ملاحظه کنید ایران امکاناتی داره، یکی از این امکاناتش نفته. آیا ما حق داریم از امکان این نفت برای رشد خود صرف نظر بکنیم؟ من به عنوان اقتصاددان عرض می‌کنم هیچ ایرانی مسئولی حق ندارد حد از 1 دلار این مملکت در جهت تأمین رشد کشور صرف نظر بکنیم. باید استفاده کنیم. هیچ دلیل وجود ندارد. عرض کنم شعارهای سیاسی رو از دوران ملی شدن به امروز که همش به صورت تصنعی گفتن، این کشوری که در 40 سال گذشته مدعی شده میخواد اقتصاد رو بدون نفت بکنه، وابسته ترین دولت ها نفته. خب بودجش هم وابسته. خب الان
بله آقای من تو صحبت مثلا اینه که الان اهمیت نفت دیگه به نظر میشه کاهش پیدا کرده. یعنی آیا واقعا در ایران اقتصاد بدون نفت، چون یه زمان این شعار بود، بله همونطور که میفرمایید که ما باید تولیداتمون در زمینه‌های دیگه بالا ببریم، حتی محمد رضا شاه پهلوی پادشاه فقید ایران میگه ما از نفت باید استفاده کنیم برای پایه‌گذاری اقتصادمون در آینده، و صحبتایی که میشد درست نادرست کارشناسان اون زمان به جای خود. اما بس مثلا این اقتصاد بدون نفت، یعنی آیا چیزی هست ایران الان مدیریت نفتی داره نداره و چنان چه این اتفاق بیفته؟ یعنی واقعا نفت دیگه اهمیت قبلی رو نداشته باشه که اون که به نظر میرسه دست کم نفت ایران، چه اتفاقی، چه فاجعه بیشتری برای ایران در انتظار ایران هست؟
الان به حکم اجبار سهم نفت در درآمدهای ارزی ایران کاهش پیدا کرده و بودجه زیاد نمیتونه از نفت تغذیه کنه. این کاملا درست. در سطح جهانی اقتصادهای جهانی که در قرن گذشته حتی همین امروز وابستگی زیادی به منابع فسیلی انرژی داشته و داره، این در آن به سرعت دگرگون میشه. یعنی شما وقتی به بازار انرژی توجه بفرمایید میبینید که در همین 10 سال گذشته انرژی های نوعی دیگری به شدت رشد کردن که جای نفت رو بگیرن. از جمله امروز یکی از شکوفاترین اینها انرژی هیدروژن که داره رشد میکنه و شرکت های نظیر هلیوژن در این زمینه 10 میلیارد دلار سرمایه گذاری کردن و دلیل این است که این کشورها خواهند توانست بدون آنکه شک به اقتصادشون وارد بشود از مصرف فسیلی به مصارف غیر فسیلی منتقل بشوند و انرژی خودشون رو ارجاها تامین کنند. خدا ایران در این چه میکنه؟ در پاسخ این سوال که آیا ایران مدیریت نفتی دارد یا ندارد، من این رو در 2 جنبه خدمتتون عرض کنم. ایران مدیریت نفتی درست نداشته و امروز هم ندارد. روزی که قیمت نفت در دوره آقای احمدی نژاد تا 130-140 دلار بالا رفت، اون روز این رو لازم نبود ما غیبگو باشیم که بدونیم. هر کسی که ابتداییات اقتصاد انرژی جهان رو خوانده بود میفهمید که با قیمت بالای 70 دلار زندگی نفت در جهان تهدید میشه، برای اینکه انرژی های جانشین سرازیر میشن، صدها میلیارد دلار سرمایه گذاری انجام میگیره، از جای دیگه کشف میکنن، اوپک بیچاره میشه. من در این زمینه همون زمان 4 مقاله پیاپی نوشتم و هشدار دادم که این ما در مرز خطریم. اگر کاری نکنیم که قیمت رو بیاریم به زیر 75 دلار، بازار از دست میدیم. این کار انجام گرفت، یعنی قیمت پایین نیامد و ما بازارها رو از دست دادیم، اوپک بازار رو از دست. اوپک در این 30-40 سال گذشته به تدریج تبدیل شده است به تولید کننده تکمیلی، یا میگیم بالانس ویل پرودوسر، یعنی تولید کننده چرخ لنگر، یعنی کمبود رو تولید میکنه، ولی اصل انرژی جهان از اوپک نمیاد، از منابع دیگه میاد. با این ترتیب ایران ممکنه در شرایط مجبور بشود به انتقال از درآمد نفتی به درآمد غیر نفتی، یعنی درآمد نفتی صفر بشود، در حالی که هنوز مقدمه و زیرساخت این انتقال رو تهیه نکرده است.
بله، همونطور که بارها اشاره کردم، دو تلمبه این اون زدن، عربستان سعودی یا کشور دیگه زدن، نفت ایران چندان خریداری نخواهد داشت. متاسفانه ایران رو به چنین جایگاهی رسوندن. رهبر اوپک، قدرتمندترین کارتل نفتی جهان پیش از انقلاب، اشاره کردن آقای منصور نیروهای جایگزین. این خبر رو من بدم که در امارات متحده عربی، امارات عربی متحده در واقع، آغاز کردن بهره برداری از انرژی اتمی برای تولید برق رو. یکی از ایستگاه‌های نیروگاه تازه یا نیروگاه اتمی امارات مورد بهره برداری است و قراره به زودی تا یک سال آینده بزرگترین نیروگاه خورشیدی هم در الزفره در نزدیکی ابوظبی ساخته بشه با کمک یک شرکت انگلیسی و یک شرکت چینی. جهان داره به سمت انرژی‌های دیگه میره. آقای منصور بفرمایید، این درآمدهای ملی ایران، یعنی تردیدی نیست که اهل بازار به هر حال در نوع خودشون اقتصاد رو میفهمیدن و اقتصاددانهایی بودن به نحوی که در مساله و منافع شخصی عمدترین مرکز توجه اونا بود، اما همین تفکر که حامی روحانیت بود اومد و بر به اصطلاح عریکه قدرت نشست و اونجا که منافع عمومی هست از درون این فقط بخور بخورهای پول مردم و دارایی های مردم آغاز شد. الان در حال حاضر وام هایی که گرفته میشه، میلیون ها میلیارد ها و پس داده نمیشه برای ورود کالا، از اون دست بگی ها در افتاپه و بقیه و بقیه، بینندگان در جریان هستند. آیا میشه این همه چرخش و خروج پول از کشور بدون دخالت بانک های دولتی باشن، بدون دخالت بانک های مرکزی باشن که مسئولانشون میگفتن ما مسئول نیستیم، آیا چون چیزی امکان داره بدون دست داشتن اینا انجام بشه؟
جان چلنگی، ببینید، مسئولان پولی و مالی کشور آنچنان از مقوله پول و تورم و رکود صحبت میکنن که انگار یه بلای آسمانی است. نظام پولی، نظام ساخته بشر و مسئول آن بانک مرکزی هر کشور، یعنی نقدینگی خود به خود رشد نمیکنه، نقدینگی از درختان نمیرونده، نقدینگی از چاه فوران نمیکنه. نقدینگی رو نظام بانک مرکزی و مجموعه بانک زیر مجموعه آن حدید میارن و این انگیزه ها و موتورها و ترمزهی داره برای ایجاد کردن. در نتیجه باید ببینیم چرا این انجام میده. ببینید، در اقتصادی که رشد اقتصاد واقعیش در همین سال موجود طبق آماری که بانک اسکرام جهانی صندوق بین المللی بود تایید کردن، 6-7% انقباض خواهد داشت حداقل. روزانه 2000 میلیارد تومان افزایش نقدینگی به چه معنا؟ چرا انجام میگیره؟ چرا ترمز روش گذاشته نمیشه؟ ما انگیزه ها و موتورها رو میشناسیم، قابل بحثه و باید به تفصیل صحبت کرد، ولی مقصر این نظام مملکت، برای اینکه نمیگویم نظام پولی و نظام بانک مرکزی، برای اینکه بانک مرکزی در نظام جمهوری اسلامی یک اداره دولتی امربره، مسئولیت اساسیش که حفظ قدرت خرید پوله اون نیست. این نظام در 40 سال گذشته سیاست پولی نداشته، سیاست ارزی نداشته. به جای این دوتا سیاست، سیاست بودجه‌ای داشته. یعنی چه؟ یعنی تولید پول رو با توجه به نیازهای ریالی بودجه تامین میکنن، نه با توجه به قدرت خرید پول. یک، ارزش ارز رو با توجه به معادل ریالی مورد نیاز بودجه تعیین میکنن، نه برای حفظ موازنه تجاری بین ایران و جهان. منجه دو تا سیاست اساسی که برای نفس کشیدن اقتصاد ملی ضروری است، این نظام هیچ وقت نداشته و انگیزه های معینی داره. از این قضیه بگذرم به مسئله مسئله فساد. ببینید، فساد بنا به تعریف عرض میکنم در جمهوری اسلامی فساد نیست. این یکی از شیبه های عمدی توزیع رانت هست بین خودی ها. از این نظر نه فسادگران گرفته میشن و نه وقتی گرفته شدن مجازات میشن. شما کافیست به قانون مجازات اسلامی عنایت بفرمایید. شما میدونید که تا کنون چند ده نفری در ایران از فقرایی که از فرط گرسنگی قرص نانی دزدیده انگشتاش قطع شده به حکم اسلام منور قطع شده در. ولی اینه میدونید که چندین هزار نفر اختلاس های هزاران میلیارد تومانی انجام دادن و هیچی نشد. چرا؟ برای که طبق قانون میگوید که اختلاس سرقت نیست. سرقت باید دستش بریده بشه. اختلاس اگر محکوم بشود که شرایط دشواری داره برایش محکوم کردن، مجازات 6 ماه زندان تا 3 ماه زندان تا 3 سال زندان. به این ترتیب یعنی فساد در جمهوری اسلامی رسمی و قانونی است، همونطور که مفت خوردن رسمی و قانونی است. شما کافی است به ماده 45 قانون اساسی عنایت بفرمایید تا تعجب نکنه از اینکه کوه دماوند رو میخوان ببخشن. تمام کشور رو قبلا بخشیدن ولی فقیه. ولی فقیه بنا به تعریف در همون ماده از قله های کوه ها تا تای دره ها، از اقیانوس ها تا هوا و فضا، همه چی متعلق بود.
بله، الان اومدم وضعیت مازندران رو. یعنی در واقع اینطور که میفرمایید، اینجور عملکرد یادآور عملکرد کسانی که اومدن و ایران رو اشغال کردن، از اعراب گرفته تا چنگیز تا بقیه. چون فساد حساب نمیشه، دزدی حساب نمیشه، رانتخاری هست، سهم اینه. الان اومدن سند آوردن بنچاق مثلا ابن حارث، مال 500 سال پیش، امامزاده ابن حارث یا ابو حارث، یکی از این دو. بخش بزرگی از جنگل های مازندران قباله کسوکار این بابا بوده، ابن حارث و بقیه، این امامزاده چند صد سال پیش هرچه که بود. این یعنی میشه این تعبیر رو داشت که واقعا عمل کرده اشغالگران یا این که چه هست؟ کوتاه بفرمایید، ممنون میشه.
از کنم ببینید، مدل اقتصادی این آقایون تازگی نداره. این مدلیست مبتنی بر غارت، مصادره و نتولید. و وقتی رانت هم وجود داشته باشه، رانت یعنی غارت، مصادره و رانت، این نظام با این میچرد. در چه تولید مدام تحلیل میره، تولیدگران مدام خفیفتر میشن و اونایی که در ردیف عرض کنن مفتخاری و عرض کنن رانتخاری هستن، اونا فر بهتر میشن. قضیه این به صورت مدل اینچنین عمل کرده داره میکنه. در مورد مسئله وقف اشاره فرمودید، فقط اشارتی عرض کنم. اون سال اول انقلاب مرحوم آقای ملکوتی نماز جمعه امام جمعه تبریز بود. ایشون سندی کشف کرده بود و میخواست اجرا کنه. چندی از مسئولان خبر شدن، این سند رو گزارش کردن به خمینی اون روز. خمینی این آقا رو احضار کرد، گفت چیکار داری میکنی؟ این سند با خودش خواسته بود، برده بود. این سند، سند وقف تمام تبریز بود. این کشف کرده بود تقریبا تمام تبریز از محله سرخاب گرفته به این ور، همه وقت میخواست اینا رو تمام تبعیض رو بگیره وقتش کنه. روز خمینی از ترس انفجار مردم گفت که این سند بده من، گرفت و بهش پس نداد. از این وقتنامه ها در جریان های تاریخ پراوان تولید شده وجود داره، در این چه امروز هم میتونن تمام کشور رو وقت کنن.
لابد همون موقع آقای منصور آقای خمینی فکر کرده خب ایرانو که ما گرفتیم اشغال کردیم دیگه لازم نیست تیکه تیکش کنیم، چون همون موقع موافقت آشکارش با مصادره هایی که شروع شده بود. چون این بله سپاس بسیار داریم از شما آقای منصور گرامی و به امید دیدار هرچه زودتر باز هم در تفسیر خبر
دارم.
سپاس از شما.
خیلی ممنون.
سپاس ممنون از آقای حسن منصور گرامی. بله کشور رو عملا وقف کردن، وقف انقلاب شد، یعنی مصادره شد به معنای این کلمات. اگه در آغاز انقلاب گفته میشد شاید چندان قابل حس درد نبود، ولی امروز روز هست. ابن حارس، وقف ابن حارس هست، امامزاده. امامزاده تولید شده در ایران بعد از انقلاب بسیار بسیار زیاد. و من یک نکته رو بگم، هیچ جای اعتراض نیست که این همه امامزاده در ایران هست، برای اینکه اگر سند این هست که امامزاده ها نهایتا میرسن به سادات یا اهل بیت، یا بنابراین همین حضراتی هم که سید خونده میشن مثل خدا خامنه ای امامزاده به نحوی هستن، چرا نه؟ اگر سندیت امامزادگی این هست، خب تمام سادات و حکومتی و غیر حکومتی هم میتونن به عنوان امامزاده زنده تلقی بشن. کما اینکه همچنان میبینیم آقای خامنه ای بالای 100 میلیارد دلار رو زیر نگین خودش داره. بسیاری از این پول ها به کانادا و کشورهای اروپایی منتقل میشه. قوانین تازه‌ای در کانادا وضع شده برای جلوگیری یا محدود کردن یا از میان بردن هر هدفی از پولشویی در کانادا. انگشت های اتهام متوجه آقای ترودو نیز شده که در به اصطلاح صحبت ها یا عمل کرده ایشون در ارتباط با تهران، حکومت ایران هم وابستگان به حکومت دولت ایشون دچار فساد مالی شدن در کانادا، چون این صحبت هایی هست. تا لحظاتی دیگه از کانادا با ما خواهند بود میهمان بخش دوم برنامه آقای فرخ زندی، اقتصاددان و استاد اقتصاد در دانشگاه یورک تورنتو. تا لحظاتی دیگر. برای نخستین بار از تورنتو آقای فرخ زندی، دکتر فرخ زندی میهمان منو شما هستند در تفسیر خبر. آقای زندی گرامی در دانشگاه یورک تورنتو تدریس میکنند، صاحب مطالب، مقالات بسیار، سخنرانی های بسیار در مجامع بین المللی اقتصادی و مجامع دانشگاهی و همینطور چند کتاب در عرصه اقتصاد. گفتن درباره بیوگرافی و شرح اقدامات و کارهای آقای زندی گرامی طولانی تر از وقت ما هست. در ادامه برنامه آغاز میکنیم به اتفاق شما عزیزان، خوش آمد میگیم به آقای فرخ زندی در تورنتو کانادا. سلام به شما، خوش آمدید.
سلام و درود خدمت جناب چالنگی، درود خدمت بینندگان عزیز برنامه شما.
آقای زندی گرامی بفرمایید که به تازگی مقرراتی برای جلوگیری از پولشویی یا دست کم کاهش اون در کانادا وضع شده. پیش از این خب میدیدیم پولهای بسیار بسیار زیادی از ایران منتقل میشد به کانادا و خیلی هم از ما سوال میکردن در همین تفسیر خبر، چطور میشه دولت کانادا اجازه بده چون این پولهای وارد کانادا بشه و الان مثلا همون خیابون یانگ در تورنتو اصلا خیلی پر رونق‌تر از خیابان‌های تهران است، از دلالان ارزی بگیرید تا بقیه کسبه.
ببینید خدمتتون عرض کنم که البته یه سری قوانین بین‌المللی بوده که کانادا هم مطابق کشورهای دیگه بهش احترام میذاشته، تبعیت میکرده، بعدن چه انتقال پولی که بالاتر از $10,000 بوده همیشه یک مکس روش میشده، یک بررسی صورت میگرفته. ولی همچون که شما بهش اشاره کردید، انتقال پول در سطح خیلی وسیعی صورت گرفته و خیلی از میزان بسیار زیادی از این پولها طبیعتاً جنبه قانونی که پشت پرده رو شاید رعایت نکرده باشن. البته دولت کانادا هم در طول سالیان گذشته که من با مقاماتشون، با چندین مقامشون، جمله وزیر مهاجرت کانادا در سالهای گذشته در تماس بودیم، از این واقعه اطلاع داشتند، ولی طبق قوانین کانادا جمع‌آوری مدارک قبل از اینکه یک کیسی رو بخوان به دادگاه کانادا ببرن که در مورد مسئله پولشویی بهش بپردازن، به قدری طولانی وقت زیادی میگیره و اقدامات، یعنی در حقیقت پله های زیادی رو باید طی بکنن که زمان بسیار طولانی صرف این مسئله میشه که در حقیقت این کیس و این پرونده به دادگاه ارجاع بشه. در نتیجه این خودش یه مقدار زیادی سبب شده که در گذشته اقدامات جدی در این مورد صورت نگیره، با اینکه خود مقامات کانادایی از این مسئله باخبر بودن. خدمتتون بازم در مسئله عرض بکنم، تا مثلا فرض بفرمایید که ما منابعی که در اختیارمون هست که ازش اطلاع داریم، پول از طریق بازار مسکن خیلی راحت وارد شده. مثلا فرض کنید که الان اطلاع زیاد هست که 3 تا منبع بزرگ در شهر، مثلا فرض کنید ونکوور، که آمال بیشتر این اهداف بوده در حقیقت، یعنی صادر کنندگان پول بوده، از مکزیک، ایران و چین، این 3 تا کشور در رأس کشورهایی بودند که پولشویی را اقدام کردند و این پولا بیشتر در سه جهت وارد شده: در بازار مسکن وارد شده، در بازار ماشین‌های بسیار گران قیمت وارد شده، از طریق کازینوها وارد شده و مثلا حتی شرط بندی روی مسابقات اسب سواری. و خب طبیعتاً پولشویی از آدم فرد کوچک سر نمیزنه، باید تشکیلات بسیار مفصلی باشه پشت پرده که این عمل رو انجام دادن و انجام میدن. تا اینکه این خبر جدیدی که ما داریم که در ماه فوریه FATF که همون در حقیقت سازمان کارگزاری جهانی هست که از 37 کشور تشکیل شده، بالاخره مثل که صبرش لبریز شد با توسط عدم اقدامات ایران و در فوریه ماه سال 2020 تصمیم گرفتش که ایران رو وارد لیست سیاه بکنه، که از اون به بعد کشورهایی که عضو هستند بهشون دستور عمل داده شد که اقدام بکنن برای پاک کردن سیستم مالی خودشون و در سطح جهانی. من جمله کانادا در این مورد که طبیعتاً وزارت دارایی کانادا در ماه ژوئیه، در حقیقت تقریباً 2 هفته پیش، این اقدام کرد، دستور عمل صادر کرد و از طریق بازوی کاری این وزارتخونه که بهش میگن فین ترک در حقیقت، که فینانشال چیز هست، ترانزکشن هست در سطح جهانی، این اقدام رو بخواد به عمل برسونه در داخل ایران. و دیگه از این به بعد حتی اگر یک معامله مالی، یک ترانسفر مالی، انتقال مالی $100 هم باشه، اینها موظف هستن که از مؤسسات مالی بخوان که در این زمینه گزارش به دولت بدن.
خب بله، من اشاره کنم که خیابان یانگ که اشاره کردم در تورنتو، کسبه رو که اشاره کردم، نه لزوما همه، ولی خب متهم هستن بسیاری از اهالی این خیابان که در جریانات پولشویی دست دارن یا داشتن. آقای زنده عزیز، بفهمید، ببینیم ما یه ضرورالمثلی داریم یا یه گفته، نکته که در فارسی میگیم، میگه در خونه رو ببند، همسایه رو دزد نکن. یعنی خب حکومت ایران قانون شکنی و بقیه مسائلش خیلی روشنه، ولی واقعا این درهای خانه به روی میلیاردها دلار مثل خاوری ها، مثل بقیه باز بودن ها، آیا الان میشه اعتماد کرد که جلو این پولشویی ها که پول مردم ایران هست واقعا دولت کانادا مصمم هست یا خیر بازم مثل سابق روال همه کشورها اینه که $1,000 $10,000 $5,000 اینها مشکلاتی برای مردم ایجاد بشه و نه سرمایه هایی که توسط دولتی ها خارج میشه از ایران؟
بعد ببینید برگردم به اون صحبت جناب علی در مورد صرافی ها. این مثالی که شما زدید در شهر تورنتو هم همه ازش آگاهی دارند، حتی مقامات پلیس منطقه‌ای که من زندگی میکنم شمال شهر تورنتو، اونها هم در این ماجرا از این ماجرا مطلع هستند و من به زبان خود از زبان خودشون شنیدم اینو. و چیزی که همیشه بهش اشاره کردند این بوده که از طریق این ATM ها، یعنی در حقیقت ATM های سیار، این انتقال پول خیلی راحت صورت می گرفته. ولی از اونجوری که من از زبانشون شنیده از مقامات محلی این بوده که این در سطح قدرت و جوریستیکشن اینها نیست، این باید در سطح فدرال، دولت فدرال انجام بشه و در یه پله بالاتر. طبیعتاً با این آگاهی شما درست میگید و این کاملا دانش همگی هست که بسیاری از پول‌ها وارد کانادا شده از این طرق، اونایی که از طریق بانک‌ها وارد میشه تا یه حد زیادتری کنترل میشه طبیعتاً، به خاطر که قوانین بانکی سفت و سخت‌تر هستند. و من به خاطر میارم چندین سال پیش یکی از بانک‌های مهم کانادا به اسم تی دی بانک یه مدتی محدودیت گذاشت روی انتقال پول از داخل ایران و این فقط اونهایی که پول غیرقانونی بود روش اثر نذاشت. پولهای قانونی هم مثل کسایی که مثلا فرض کنید که پول بازنشستگیشون از ایران میامد یا دانشجوهایی که از ایران براشون کمک هزینه میامد، اینها هم مورد اصابت این سلسله سیاست‌های بانکی به خصوص بانک تی دی قرار گرفتند و مذاکراتی که با بانک‌ها شد سعی شد که در حقیقت به این بانک‌ها نشون داده بشه که یه مقدار زیاد آدم‌های بیگناه هم در این وسط دارن قربانی میشن. ولی خب اون یک عملی بود که یک بانک به خصوص این کارو کرده بود، بانک‌های دیگه این کارو نمی‌کردن. برگردم به صحبت جناب علی، کانادا میبایست خیلی در این زمینه از خودش جسارت بیشتری در حقیقت نشون بده و الان طبق این دستورنامه‌ای که صادر شده اینجوری به نظر میاد که در این زمینه خیلی مصر هست، یعنی اینکه هیچ پولی از داخل ایران نمیتونه بدون بررسی انتقال پیدا بکنه و هیچ پولی به مقصد ایران همینطور، یعنی دو طرفه در حقیقت هست و میبایستی که هویت فرستنده، هویت دریافت کننده، این که این پول از کجا داره سرچشمه میگیره در حقیقت، اونایی که ازش بهره میبرند و حول هوش این پول هم هستند کی هستند و این که در واقع اینها آیا از طریق غیرقانونی داره میاد و یا از طریق قانونی میاد. ولی منتهای مراتب این که بسیاری از این پولایی که میاد از ایران نمیاد، این پولا از کشورهای همسایه ایران میاد، از طریق دبی میاد، از طریق عراق میاد، از طریق گرجستان، ارمنستان و این از این طریق هست که مشکل رو زیاد میکنه. ولی مادامی که گیرنده پول ایرانی باشه در داخل کانادا، الان این مسئله میتونه خیلی سفت و سخت‌تر دنبال بشه از طرف دولت و نه تنها بانک ها موظف هستند بلکه صرافی ها هم الان موظف هستند که این اطلاعات رو به دست دولت برسونه. در نتیجه برای اولین بار خیلی کوتاه صحبت کنم، برای اولین بار دولت داره یه اقدام جدی در این مسئله میکنه، فقط باید ببینیم که آینده چه خواهد شد.
و واقعا انگیزه این اقدام جدی چه هست؟ چون نکته‌ای که اشاره کردید در همون زمانی که مشکلات برای پولای خرد بود، پولای کلون وارد میشد و همونطور که اشاره کردید شما دکتر زندی عزیز که منشأ پول رو تغییر میده از کشورهای دیگه قبل از که وارد کانادا بشه، شستشوی کامل انجام شده، حتی منشأ چینی ممکن داشته باشه. اون تپه دزدان که معروف است برای بینندگان، من میگم در ونکوور در بریتیش پراپرتی اکثرا ایرانی هایی خریدن که خیلی هاشون در واقع پاشون حتی از ایران بیرون نگذاشته بود، نگذاشته بودن. انگیزه دولت کانادا واقعا الان چیه؟ چون دیده شده پولهای کلان اومده در کانادا و میبینیم که دسته های سینه زنی و عزاداری ها و سرمایه های زیادی در این زمینه تبلیغات جمهوری اسلامی هست و حتی انگشت اتهام متوجه دموکراسی کانادا شده که این پولها در انتخاب های محلی دخیل بوده، در مجلس های محلی ایالتی و همینطور در مجلس فدرال عام کانادا. درست یا نادرست سطح این فساد تا حدی است که انگشت اتهام متوجه دموکراسی کانادا بوده. حالا انگیزه کانادا چه هست واقعا که تصمیم گرفته؟
ببینید، به عنوان یکی از امضا کنندگان اولیه اون کشورهایی که در حقیقت عضو FATF هستند، کانادا خب طبیعتا موظف هست که دستور عمل این سازمان رو که در ماه فوریه گذشته در حقیقت اعلام شد دنبال بکنه، جز هم 37 کشوری که خدمتون عرض کردم. در نتیجه یه مقدار زیادی تبعیت از این کلیت هست. و دوم اینکه ببینید، بازار مسکن کانادا فقط هم ونکوور نیست، تورنتو هم این بوده. مثلا فرض کنید که در بازار مسکن تورنتو در چند سال اخیر، تا اینکه قوانین یه مقدار 3 سال پیش سخت‌تر شد، ما بعد از رکود 2008-2009، رکود بزرگ 2008-2009 که بازار با همه بازارها سقوط کردند و به خصوص بازار مسکن طبیعتاً میبایست سقوط میکرد، ما در شهرهای بزرگ مثل تورنتو و ونکوور این سقوط رو نداشتیم. در حقیقت بازار به سمت بالا حرکت کرد. خب طبیعتاً برای اون که صاحب خانه است، خب خیلی خبر خوشی هست که این داره اتفاق میفته. ولی پشت پرده یکی از دلایلی که این مسئله داشت اتفاق میافتاد پول خارجی بود. البته من این نکته رو باید حتما عرض کنم خدمتون که کانادا یک کشور خیلی استثنایی است از نقطه نظر گرفتن مهاجر، و مهاجری که کانادا میگیره مهاجر بسیار با کیفیت بالا، با سطح تحصیلات بالا، با مهارت‌های بسیار خاص و همینطور تا حد زیادی پول و شاید ثروت. ما از طریق سرمایه گذاری کاتگوری داریم که میتونن وارد کانادا بشن، از طریق کسایی که میخوان آنترپرنور بشن، یه بیزنس کوچکی برای خودشون باز بکنن میتونن بشن، یا میتونن از طریق مهارت ها. اینا اهم مهاجرین هستن. در نتیجه نزدیک 300 هزار مهاجر که وارد کانادا در سال میشه به طور متوسط، نزدیک یک سومش حداقل وارد تورنتو میشه. در چه شهر تورنتو در حال گسترش هست، شاید هیچ جای دیگه دنیا به این سرعت در هیچ شهری در حال گسترش نباشه. و اداره آمار کانادا میگه که در هر 4 سال حداقل 4 سال ببخشید حد اکثر 4 سال مهاجرینی که وارد این کشور وارد شهر میشن صابخونه میشن. در نتیجه شما ببینید که خب بسیار بازار مسکن بازار پر رونقی هست، این بدون شک قابل مقایسه نیست با خیلی شهرت که، اما پول خارجی هم درش خیلی خیلی مؤثر بوده. مثلا فرض کنید که اجازه میدادن تا 3 سال پیش که کسی که میخواد مهاجر بشه به وارد کانادا، ولی هنوز 6 ماه دیگه مونده که وارد اینجا بشه، پولش وارد مسکن اینجا بشه. حتی این جنبه قانونی قضیه است که من در خدمتتون عرض میکنم. طبیعتا این حرکت با حرکت بالا به سمت بازار مسکن خب خیلی دردسر ایجاد میکنه برای یه جوونی که از دانشگاه فارغ تحصیل میشه در این شهر، امکان خرید منزل وجود نداره به خاطر که قیمت‌ها اصلا خارج از سطح معقول هستن. نکته دیگه باید خدمت عرض بکنم هم که شما بهش اشاره کردید، به هر حال مسئله گانگسترها، مسئله جنایت‌هایی که مثلا در شهرهای بزرگ میشه خیلی ارتباط داره به پولای غیرقانونی که وارد مملکت میشه. پولایی که از طریق کازینو وارد میشه، اینا رو باید خب طبیعتاً همه‌شو جلوشو میگرفت. در چه مسائلی که پول غیرقانونی برای کانادا ایجاد کرده خیلی بیشتر از منافعش هست. حالا منافعش این بوده که ما بازار مسکنمون سقوط نداشته، شاید اگر اون قسمت که ارتباط داشته به پول غیر قانونی، ولی نهایتا دولت کانادا میبایستی با اون به خاطر اون شواهدی که وجود داره، به خاطر اون اتفاقاتی که در اقتصاد کانادا افتاده، به خاطر مسائل ایمنی که داره اتفاق میفته و همونطور که شما بهش گفتید، بهش اشاره کردید، حتی در زمینه اثر گذاشتن روی دموکراسی کانادا یه مقدار زیادی از این حرکت پولها رو جدیتر بگیره. در مسئله عاشورا که شما بهش اشاره کردید، مجدما برمیگردم به اون حرف اولیه من، قوانین کانادا به قدر دموکراتیک هست که مثلا فرض کنید که علی رغم اینکه بسیاری از گروه ها با پلیس شهر تورنتو صحبت کردند که این اقدام رژه روز عاشورا رو در شهر تورنتو در خیابان یانگ بگیرد، جواب این بود که کسی که حق، هر کسی حق داره که لایسنس این اقدام بگیره و ما نمیتونیم جلوش بیستیم. فقط تنها کاری که کردن از خیابان یانگ بردنش به یک جای کوچکتر.
بله البته حرف من این نیست که بعد قوانین کانادا و همینجا آمریکا و جای دموکراسی های دیگه این امکاناتو دارن. حرف من متوجه بخش دیگرش هست. بخش دیگرش این که این هزینه ها مورد توجه دولت کانادا هست، آمدن و یک کارنوالی به این شکل هر سال وسیع تر به راه انداختن، این هزینه های پشت این داستان، این دقتایی که میشه در مورد پولهای کوچک در همین آمریکا، بسیاری از سرمایه در دوران اوباما میلیاردها سرمایه منتقل شده از ایران به اورنج کانتی کالیفرنیا و جاهای دیگه در همین مریلند و جاهای دیگه. بس بستر منشه این پولها هست که اشاره فرمودید، چون ما از جاهای دیگه هم وارد میکنه، ولی خب از چشم تیزبین دستگاه‌های مربوطه در کانادا جای دیگه دور نیست. ببینید آقای زنده گرامی، این سوال بسیاری از بینندگان ما بوده و هست همچنان، با این مقدمه که دولت کانادا زمانی ارائه دهنده پیشنویس محکومیت جمهوری اسلامی به خاطر نقض حقوق بشر بود به سازمان ملل متحد، و این پولها پولهای کارگران ایرانی است که خودکشی کردن به خاطر حقوق نداشتن، پول دختر بچه ایلامی است که رخت عید، لباس عید نداشته و خودکشی کرده، پول بچه سیستان و بلوچستان هست که کفش نداره، پول این مردمه، پول مردم ایران هست. برمیدارن خاوری ها و بقیه میان در اونجا در کانادا، در دموکراسی کانادا خونه و عقار و همه این کارها رو میکنن. خب دولتی که از این طرف نگران نقض حقوق بشر در ایران هست، از این طرف چون این پولهایی رو اجازه میده بیاد، اگر زمان ایران صاحب دلسوزی برای بچه سیستانی و ایلامی و خوزستانی و اسوانی پیدا کرد، آیا امکانش هست از نظر بین المللی و قوانین و همه این پیچ و خمهای این پولها به ایران برگردانده بشه، پولهای نامشروع؟
والا تصورم هست که خیر، متاسفانه. ببینید این شما تو کاملا درست، این پول خون مردم هست. من یه نکته که بهش اشاره بکنم، انقدر ما در ایران دلار نداریم که به این شکل خارج بشه. این پولایی است که سپاه در خارج از ایران نگهداری کرده، حتی سپاه عامل پولشویی هست برای تشکیلات بسیار از کشورهای شاید همسایه. در نتیجه این مکانیزم، این مسئله یک سازمان بسیار متشکلی رو لازم داشته که شما از من خیلی بهتر میدونید و همه شنوندگان هم ازش آگاهی دارند که این دست یه نفر دو نفر و تشکیلات کوچکی نیست. اما برگردیم به مسئله کانادا، من با شما حق 100%. ببینید مثلا فرض کن در زمان آقای نخست وزیر آقای هارپر، که ایشون تنها مقام رهبری در کشورهای غرب بودند به عقده من، که شمشیر رو از رو بستن بر علیه جمهوری اسلامی و سفارت جمهوری اسلامی در اتاوا رو بستن، خب این اقدام بسیار برای کسایی که مخالف جمهوری اسلامی هستن در خارج از کشور اقدام زیبایی بود و مورد تشویق زیادی قرار گرفت. خیلی کشور اروپایی که همجور میدونیم اصلا این کار نکردن و شاید هنوزم تا امروز نمیکنن، منافعشون بسیار متفاوت هست. ولی در کنار این عمل، مسئله انتقال پول از ایران حتی در زمان آقای هارپر هم به شکل امروزش ادامه پیدا کرد. این فقط مسئله بر نمیگرده به دولت لیبرال فعلی کانادا، از گذشته همین مسئله هست. من به خاطر دارم جناب چالنگی در یک پریود خاصی یک سال 40 میلیارد دلار از طریق سرمایه گذاری مهاجرین از طریق دولت فدرال وارد کانادا شدن و این زمان شاید بیشتر از 10 سال هم نیست و این جلوشو گرفتن. بعد از این حالا دلیلی که سوالی که مطرح شده بود که چرا این که برای اقتصاد کانادا اینقدر مهم هست، این 40 میلیارد دلار و 40 میلیارد دلارهای سالهای بعد چرا جلوش گرفتن، و به نظر می اومد که نمیتونستن کنترل بکنن که آیا این میلیارد دلارایی که دو وارد مملکت میشه قانونی هست و یا غیر قانونی هست. درنچه منشأش اصلا کاملا قطع کرده، اون کانال سرمایه‌گذاری رو حداقل برای چند سال تعطیل کردن که دو مرتبه به یه شکل محدودتری، به شکل خیلی استراکچرتری وارد دو مرتبه باز شد. در نتیجه آیا این پول‌ها یه زمانی به ایران برمیگرده؟ من تصورم اسم متاسفانه خیر، همونجوری که بسیاری از مغزها و مهارت‌ها و تالنت‌های ایرانی و کشورهای دیگه که همطور مثلا فرض کنید که ما این همه مهاجر از ایران می‌گیریم، اینها متفاوت هستن با مهاجرایی که مثلا فرض کنید که شاید کشورهای دیگه می‌گیرن. من همونجوری عرض کردم کشور مهاجر کانادا میان بسیار در سطح بالا هستن و بدون وجودشون در این مملکت اقتصاد مملکت در حقیقت نمی‌گرده. شما شهر تورنتو رو پارسال در شهر تورنتو تعداد کارهای تکنولوژی یعنی آی تی که ایجاد شد از تمام سیلیکون ولی امریکا بیشتر بود، و شهر تورنتو یک در حقیقت یک هابی هست، یک مرکزی هست از بهترین مغزهای تکنولوژی، حالا از روسی هستن، ایرانی هستن، تعدادشون کره جنوبی هستن یا کشورهای دیگه، منظور نیست که به هر حال این امنیت کانادا اینا رو در حقیقت جذب میکنه. و آیا با باز شدن، آیا با بهتر شدن اوضاع در ایران به قول شما اگر اون شرایط برقرار بشه اینها برمیگردن، این نیروی انسانی هم بر نمیگرده همونجوری که نیروهای مالی به عقده مرجعیت متاسفانه بر نمیگرده؟
بله، نیروی انسانی قابل فهم هست، ولی البته این رو من بگم بسیاری از جوانان همچنان جوانانی که حتی در خارج به دنیا آمدن خیلی همچنان دل در هوای ایران دارن، هستن، بسیار هستن، و این امید هست که در شرایط بهتری به وطنشون برگردن زمانی که صاحب داره. خیلی کوتاه بفهم، متاسفانه وقتمون رو به پایان هست، اما آقای دکتر زنده عزیز، یهودیان تونستن مردمان یهود میراث خودشون، میراث پدرانشون، مادرانشون، اجدادشون رو که در کوره‌های آدمسوزی در میون 6 میلیون یهودی قربانی جنگ دوم جهانی توسط هیتلر، بعضی از اونها پس بگیرن، از کانادا و جاهای دیگه، از آمریکا به خصوص و جاهای دیگه. وقتمون کوتاست، آیا ایجاد امیدی نمیشه کرد؟ بازماندگان همه قربانیان فقر و بدبختی در ایران؟
ببینید، کاملا درست میگید شما، ولی لازمه این عمل یک تشکیلات همسو، همدل و یک نیت در واقع هست که این عمل انجام بده. این عمل کاملا انجام شده، از این عمل میتونه از طریق دادگاه های لایحه انجام بشه، همونجوری که بارها و بارها در گذشته انجام شده. ولی آیا ما یک ایران متشکل، همسوی، همدلی در این زمینه خواهیم داشت که به خاطر منافع کلی خودش در آینده بخواد روی مسئله اقدام بکنه؟ اونجا هست که در حقیقت باید سوال بزرگی هست. یک گروه خاصی ممکنه که بخواد این مسئله رو انجام بده، ولی قوم یهودی که شما داشت اشاره میکنی یه قوم کاملا متحدی بود سر این ماجرا، چون لطمه بسیار بسیار زیادی خورده بود در هولوکاست و اتفاقات دیگه که برایشون افتاده بوده. آیا این عمل مثلا فرض کن در مورد ایران شامل ایران هم میشه؟ آیا ما اون نیت رو داریم به طور کلی این عمل انجام بدیم؟ آیا جا دولتی خواهیم داشت که دلسوز باشه برای کل مردم ایران این کارو بکنه؟ و ما بخوایم اون نظرات شکاک خودمون بذاریم کنار که فعلا در همه جا رایج هست، به قدر عدم اطمینان و اعتماد به سیستم هست که همه ایرانی هایی که از خصوصیاتشون در حال حاضر این هست که در همه چیز با ظن و شک نگاه میکنن، پشت هر نیتی رو یه چیز دیگه میبینن. این داستانی که پشت این چی هست و بنده در راجع به هر چیزی میشنوم متاسفانه، ولی از طریق تئوری بله این امکانش هست، در عمل بسیار بر نخ نظر من دور از ذهنه.
امیدوار هستیم، امیدواریم روزی ایران صاحب چنون وضعیتی بشه، همونطور که اشاره کرد آقای دکتر زندی، اتحاد و متحد با هم در جهت مساله ملی، حکومتی بر سر کار باشه و نظامی اینچنین. سپاس بسیار داریم از شما آقای دکتر زندی عزیز، و به امید دیدار در شماره‌های آینده تفسیر خبر.
سپاس از دعوت جناب علی.
سپاس. بینندگان گرامی، به پایان برنامه رسیدیم. سپاسگزار همراهی شما تا این لحظه. با امید به فردایی بهتر با برآمدن آفتاب از فراز البرز و تابششان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد. ایران هرگز نخواهد بود.